بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 15 هم یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیث هو واحدون الا شیئا واحدا بالعدد. بحث در قاعده الواحد داشتیم. بعد از اینکه متن ابن سینا رو خوندیم خواستیم وارد شرح خواجه بشیم، مطالبی رو توضیح دادیم که به نظر می رسید توضیح اونها در این فصل لازمه. با اینکه به نظر می رسید که مطالب در جلسه گذشته تمام شود ولی تمام نشد، باز هم مقداری باقی مونده که امروز باز زمینه کنم. حالا خدا کنه این روز آخرش بشه. یه مطلب باقی موند که سوال شده بود باید توضیح داده بشه. یه مطلب دیگه هم هست که برای تکمیل بحث باید گفته بشه که ضروری است گفتنش. اما اون مطلبی که سوال شده بود باید توضیح داده بشه اینه که ما بر طبق مبنای فلسفه حساب کردیم که باید اولین خلق واحد باشد، چون صدور مطرح شده بود و در صدور لازم بود که اول واحدی صادر شود بعدن این واحد متکثر شود. حالا چگونه این واحد متکثر میشه این در آینده انشاءالله بحث میشه، در نمط ششم بحث میشه. در همین جا هم یه اشاره خیلی کوتاهی خواجه میکنه، ولی نه اشاره‌ای که بشه روش حساب کرد، مثالی میزنه رد میشه و ما از اون مثال میتونیم مناسبتی پیدا کنیم برای بحث که یه مقدار بحث رو توضیح بدم و شما رو منتظر نمط ششم نذارم، چون بحث کل به طور مستقیم در نمط ششم میاد، فاصله زیاده، ممکنه در ذهنتون باقی بمونه. من در اون وقتی که خواجه مثال میزنه توضیح میدم که چطور با اینکه عقلی که از خدا صادر شده واحد است چطور این عقل منشأ کسرات میشه. خب قاعده الواحد میخواد در او هم جاری شود، او هم باید صادر واحد داشته باشه. چطور معتقد میشین صادر کثیری داره؟ اونو باید انشالله بحث کنیم. عرض میکنم این بعدا تو همین فصل اشاره میشه، من یه مقدار توضیح میدم، مفصلش در نمط ششم میاد. اما این سوالی که مطرح شده بود این بود که در مبنای فلسفه روشن شد که اولین صادر یه موجودیست به نام عقل یا به نام قلم یا به هر نام دیگر. در مبنای عرفان اولین صادر چیه؟ این سوالی بود که خیلی احتیاجی نیست جواب داده بشه، چون ما داریم فلسفه میخونیم. اما چون من بحث عرفان رو هم مطرح کرده بودم جای این سوال بود و جای جوابش هم هست. در مبنای متکلم که گفتیم اصلا قاعده الواحد نیست و ما اولین صادر نداریم، همه موجودات خدا صادر میکن. منتها به ترتیب نه به این معنا که یکی رو علت دیگری قرار میده، بلکه به ترتیب صادر میکنه. مثلا اول فلک رو صادر میکنه بعدن عنصر رو صادر میکنه. البته متکلم موجود مجردی به نام عقل و اینها قائل نیست، همه موجودات جهان رو مادی میدونه، جسمانی میدونه و اصلا به مجردی جز خداوند قائل نیست. مجرد رو منحصر میکنه در خدا، نفس ما را مجرد نمیدونه، عقول مجرد را اصلا منکره به طور کلی، ملائکه هم همه میگه جسمانی هست، ما ملائکه مجرد نداریم. اون نظرش اینه، پس بنابراین اولین صادری که مجرد باشد قائل نیست. اون میگوید همه موجودات جسمانی هست، همه را هم خدا میافرینه بلا واسطه منتها نوبتی، نه مع الواسطه که یکی علت دیگری بشه. علت شدن رو قبول نمی کنه، میگه علت فقط خداست، موجوداتیش کدوم نه علت هم نه واسطه در علیت. این حرف متکلم. حرف فلاسفه‌ام که روشن شد و بیش از اینم روشن خواهد شد انشاءالله در مباحث بعدی. اما حرف عرفا چیه؟ عرفا میگن اولین صادر چیست؟ که از شدیم اینا تعبیر به صادر نمی کنن، تعبیر به تجلی می کنن. اولین تجلی رو چی میگنن؟ بینشون اختلافه، هرچند که سعی بر این است که اختلافاتشون رو به یک جا برگردونن و برطرف کنن، یعنی بیان کنن که اختلافی بینشون نیست، ولی به ظاهر مختلف گفته شده. یکی گفته تعین اول علمه، یکی گفته تعین اول احدیته، یکی گفته تعین اول حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. ممکنه کسی هر سه رو به یه جا برگردونه تا اختلافی نباشه، ولی ظاهر کلام اینه که عرض کردیم. اون میگه تعین اول، نمیگه صادر اول. میگه خدا یک موجود مطلقه، مطلق بی نهایت که هیچ حدی نداره. اگر بخواهد تنزل کند و تنزلش قابل ادراک شود، باید حد پیدا کند، محدود شود، معین شود. به قول خودش نمیگه محدود، میگه تعین. اون وقت میگه اولین تعین احدیته، تعین بعدی واحدیته، بعد اعیان ثابته است، همینطور عقل، نه مثال، ماده. فقط به یک از اقوال من اشاره میکنم. خب تعین اول احدیت. در احدیت همه صفات کمالی الله تعالی حاصلن، منتها به نحو لف و در هم پیچیده و اجمال، اجمال معنی بساطت، به طوری که علم از قدرت، قدرت و علم از حیات و اینها از مثلا فرض اراده جدا نمیشند. همه با هم یک چیزن که اگر تونستیم حد برایشون درست کنیم، ازشون، از هم جداشون میکنیم. بعد در تجلی بعدی این اوصاف کمالی که به نحو بساطت در احدیت موجود بودن، هر کدوم یک تعین خاص پیدا میکنن. یکی میشه تعین علم، یکی میشه تعین قدرت، یکی میشه تعین حیات، و این اوصاف از هم جدا میشن و تعینات متعدد میشن. این میشه مقام واحدیت که مقام اسماء و صفاته، مقام احدیت قبل از اسماء و صفاته. بعدم دیگه مقام اعیان ثابت است و بعدم میاد تو خارج، میاد تو خارج تا اعیان ثابت در سوق ربوبیه که اسم عالم روشون اگر بگذاریم تسامحه. از این به بعد که عقولند و بعد مثال است و بعد ماده، اینا عالمند، یعنی ماسب الله هند. اونا دیگه ماسب الله نیستن، از مصفات ماسب الله حساب نمی کن. پس توجه کردین اولین صادر، اسمشو صادر نذارید، اولین تعین احدیت، بعد واحدیت، بعد همینطور بیان تا برسیم به تعینات بعدی. و هر کدوم از این تعین‌ها به وسیله قوه ادراکی ادراک میشوند، اون اطلاق به هیچ وسیله ادراک نمیشه. مرتبه ذات که غیب الغیوبه به هیچ وسیله ادراک نمیشه. تعینات بعدی با مدرکاتی ادراک میشن. هر چقدر تعین فاصلش با اون منبع بیشتر باشد، قوه ضعیفتر میتواند او رو درک کند. مثلا آخرین تعین، تعین همین موجودات مادی است، اینا رو ضعیفترین قوای ادراکی مثل چشم درک میکنه. اما یه خورده تعیان بالاتر باشه مثل عالم مثال، دیگه چشم درکش نمی کنه. چشم برای درک عالم مثال ضعیفه، اون قوه خیال میخواد. باز عالم عقل قوه عقل میخواد. باز اون بالاتر از قوه عقل، عقل تلطیف شده میخواد، که قوای ادراکی میتونن به آنچه مناسب خودشونو تعلق بگیرن. چشم قوه ادراکی است که مربوط به حس است و جسمانی است، پس میتواند موجودات جسمانی رو درک کنه. تخیل یک قوه مثالی است، میتونه موجودات مثالی رو درک کنه. عقل یک قوه عقلی است، میتواند موجودات عقلی رو درک بکنه. اما از این بالا دیگه ما قوه، از این بالاتر دیگه ما قوه نداریم که بتونیم ادراک کنیم. باید همین قوه عقل رو تلطیف کنیم، به درجه سر رو اینها برسونیم، با قلب و سر و خفی و اخفا، تا بتونیم اون بالاتر رو درک کنیم. انسان تا مرتبه سر، انسان عادی تا مرتبه سر میتونن پیش برن. مرتبه خفی اقوام پیغمبر است، اقوام پیغمبر آخر زمانه که دیگه اون مرتبه خیلی عالیه، او شاید تا مقام احدیت رو بتونه درک بکنه، ولی عرفا دیگه حد اکثر بردشون تا عیان ثابت است. خیلی دیگه بالا برن میگن اسم و صفات، دیگه مقام احدیت هیچ کس نمیتونه ادعا کنه.
واحدیت
هم درک نمی کنه، از می کنم دیگه خیلی دیگه به خودشون احترام بذارند و یه چیزای خیالی و تخیلی بگن، بگن ما تا مقام واحدیت رسیدیم، که البته نمیرسن. اونا این سقف صعودشون عیان ثابت است.
عیان ثابت هم درک
میگن درک میکنی، میگن عیان ثابت هم درک میکنی، ولذا وقتی به ما میرسن و خبر میدن غیب ما رو و آینده ما رو، میگن اعیان ثابته تو داریم میبینیم و میفهمیم که او چه اقتضایی دارد و میدونیم که تو اقتضاهای او رو در آینده برآورده خواهی کرد، لذا کارت آینده اینه. اونا میگن ما اعیان ثابته شما رو مطالعه میکنیم. تا این ادعا رو دارن. البته نمیدونم، بعضی از اینا در یه حالتی واقع میشن، بعضی عرفا که به قول خودشون شطحیات میگن، در اون حالت شطحیات خیلی پرواز میکنن، وقت ممکنه در اونجاها بگن ما مقام واحدیت رفتیم، بعدم که به حال بیان ازشون بپرسی این کار میکنن، ولی در اون حالت خاص دیگه یه چیزایی میگن. خب بگذاریم، پس معلوم شد که عرفا هم تعیان اول قائلند، همونطور که فلاسفه صادر اول قائلند. این یه مطلب بود از باقی مونده که عرض کردم، واجب نبود گفتنشون تا چون سوال شد من عرض کردم. مطلبی که مکمل مطلب قبل، مطلب دوم میخوام عرض کنم که مکمل مطالب قبلی،
مثلا بعد از
این اختلافیه که آیا پیغمبر میتوانن تا هدیت برون یا نه. کثیرا گفتن نمیشه، بعضی هم اجازه دادن، مثلا اختلافیه.
فقط از سیستمون روشان مثلا که انسانی خانه در مرتبه صفت فعل بالاترین معرفت
هست، ممکنه. بله، علی حال این عرض میکنم بعضی از عرفا خیلی هم نادر دیده شده که مقام احدیت رو اجازه دادن پیغمبر بره، خیلی نادر اجازه داده شده. نوعاً اون رو هم برای پیغمبر قائل نیستن. حالا کاری به این مباحث نداریم، مباحث سنگینیه و ما هم تا مشاهده نکنیم خیلی نمیتونیم دربارش حرف بزنیم، فقط میتونیم نقل قول کنیم. چون نقل قول ها مختلفه، سعی بر این داریم که حتی نقل قول هم نکنیم، چون واقعا بحث خطرناکیه. رضا به همین مقدار اکتفا میکنم، اختلافات آقایون هم نمیگم، همین مقدارم که گفتم شاید باید یه خورده کمتر میگفتم، حداقل یه تمام شد.
یکی مثلا یک تعبیر دیگر هم داره درباره احدیت، یعنی وسواس بیرونی، واحدیت مثلا شرکت بیرونی رو نفیه.
بله، سعی کنید تکرار نکنید. عرض میکنم من جرأت ورود در این مباحث ندارم، شما از این به بعد در این مباحث حرف بزنید اجازه بدید من جوابتون ندم، چون روحیه من اجازه نمیده وارد این مباحث بشم. خب اما مطلبی که مکمل مطلب قبله، اون مطلب اینه که من دیروز اینو گفتم و تأکیدم کردم که فلاسفه قدرت خدا رو محدود نمی کنن. اونها مثل متکلمی قائل به عمومیت قدرت هم، بنابراین معتقدن که به لحاظ قدرت خداوند می تواند همه جور نظام رو بیافریند، هم نظام احسن هم غیر نظام احسن. ولی بعض اسماء الهی هستند که اجازه نمی دهند که هر نوع خلقی خلق شود. ما در دیروز که صحبت می کردیم فقط به قدرت خدا توجه کردیم، به اون اسماء توجهی نکردیم. گفتیم قدرت به ماهیت قدرتون میتونه تعلق بگیره به نظام احسن، میتونه تعلق بگیره به نظام غیر احسن. یعنی خدا میتواند این چنین عمل کند، اما عمل کرده یا نکرده یه بحث دیگری. وقتی خدا میخواد عملی انجام بده، بالاخره خدا اوصافی داره، با اون اوصاف وارد عمل میشه. باید ببینیم اون اوصاف چه اختزایی دارند. خلاف مختزایات اون اوصاف امکان نداره خدا عمل کنه. مثلا یکی از اوصاف خدا عدالته، امکان نداره خدا خلاف عدالت عمل کنه. این محدودیت قدرت نیست. بله، خداوند به لحاظ قدرت تنهاش میتونه ظلم کنه، به لحاظ قدرت تنها، اما به لحاظ این که صفت عدالت داره ظلم نمی کنه و نمیشه ظلم کنه. نه این که ظلم نمی کنه بر خودش تحمیل میکنه، اصلا نمیشه ظلم کنه. پس بعض اوصاف محدودیت میارن و اون محدودیت کماله نه نقص. خدا وقتی عادل باشد ظالم نباشد، این کماله. قدرتش این چنین نیست که به اون چه که ظلم است تعلق بگیرد، بلکه به اون چه که عدالت است تعلق میگیرد. پس قدرت به ماهیت قدرتون ملاحظه شود مقتضایی دارد. خدا رو ملاحظه کنین جور دیگه میشه، که خدا با اوصافه، با جوده، با عدالت، با حکمت و امثال زاده. از این مطلبی که عرض کردم دو تا نتیجه میگیریم. یکی این که توجه میکنیم به حکمت خدا، یکی هم توجه میکنیم به بساطت خدا. این دو تا صفت رو مراعات میکنیم، ببینیم قاعده ارواحی چی در میاد. خدا حکیمه. حکیم یعنی هر چیزی را به جای خود نهادن به بهترین وجه. پس حکیمه یعنی علت نظام احسنه. بنابراین اصلا ممکن نیست علت نظام غیر احسن بشه، به خاطر حکمتش. حکمت اجازه نمیدهد که او یه نظام به هم ریخته خلاف حکمت بسازه. اون نظام منظمی که حکمتش اختزام میکند میسازد، نه که قدرتش نمیتواند تعلق بگیرد. قدرت میتواند، عام است، همونطور که عرض کردم قدرت به ظلم میتونه تعلق بگیره، اما حکمت نمیذاره. یعنی خداوند با توجه به حکیم بودنش هیچ وقت خلاف نظام عمل نمی کنه، همونطور که با توجه به عادل بودنش هیچ وقت ظلم نمی کنه. نه نتونه، بلکه نمی کنه. میتونیدم بگید نمیتونه، اما خب نمیتونه یه خورده تعبیر بیادبیه، نباید در خود خدا بیکار برد. بگیم خدایی که حکیم است، خدایی که عادل است، نمیتواند ظلم کند یا خلاف حکمت عمل کند. حرف درسته، ولی خوب نیست ما بگیم. اینجوری نگیم. بگیم نمیشود. نگیم نمیتواند. نمیشود که خدا این چنین عمل کند، چون مخالف مقتضای حکمتشه. و حکمت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنیم. عدالت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنیم. بگیم که حالا که جدا شد میتونه. میشه. اینا نمیشه این کار رو کرد. پس بنابراین قاعده الواحد را با توجه به حکمت خدا که ملاحظه کنیم، میبینیم لازم است این چنین عمل شود. این که فلاسفه میگن لازمه، رو همین حسابا میگن لازمه، ولی خود اونا حالیشون میشه که به لحاظ قدرت تنها لازم نیست نظام اصلا صادر بشه. همه جور نظام ها از خدا امکانش هست، که خدا قدرت بر همه داره، ولی با توجه به حکمت فقط نظام احسن باید صادر بشه، بقیه نظام ها نباید صادر بشن. این نباید نقص بر خدا نیست، کمالشی که داره بهترین نظام صادر میکنه.
نظامی که این نظام فلسفی
نیست،
یعنی که ذاتی خود
نیست. نه، ذاتیه. فلسفه چه رفت شده؟
مثلا اوصافی ذات مگر چیز اختلاف مفهومی تا مصداقی اگر باشن، قدرت تنها نیه خدا.
قدرت تنها نیست. اینو من همینه دارم عرض میکنم، میگم قدرت تنها نیست. اگر قدرت تنها بود هر کار میخواست میکرد، اما قدرت تنها نیست. قدرت حکیمانه است، قدرت عادلانه است، یعنی اصلا مقیده. اینا همه این صفات ذات همه این همه، یعنی اینطور نیست قدرت تنها باشه. من عرض میکنم قدرت تنها رو ببینید، نه قدرت تنها هست. قدرت تنها رو ببینید، ببینید مختزاش اینه، اما قدرت تنها رو نمیشه دید، نباید دید. پس حتما باید ما حکمت رو هم ببینیم. قدرت حکیمانه، قدرت حکیمانه فقط نظام احسن صادق میکنه. خب این یه مطلب بود که عرض کردم حکمت خدا اقتضا می کند، حکمت خدا اقتضا می کند که این نظام از خداوند صادر شود، نظام احسن. و بساطت خدا هم همچنین، خداوند بسیطه یعنی منقسم الحقیقه نیست، خداوند بسیط منقسم الحقیقه نیست و بساطتش اقتضا می کند که از او فقط یک موجود صادر شود، چون دو موجود مستلزم ترکیبه. قدرتش اقتضا نمی کنه، قدرتش می دونه صد تا موجود صادر کنه، ولی چون قدرت قدرت یک موجود بسیطه فقط یک موجود صادر می کنه نه بیشتر. پس توجه کنید قاعده الواحد قاعده الزامی میشه با این دو بیانی که هست کردن، یکی به بیان این که خداوند حکیمه، یکی هم به بیان این که خداوند بسیطه. حکیم است، تکمیل بحث دیروز، حکیم است و به موجودی که قابل نیست فیض کثیر نمی رساند، یا به موجودی که توانایی تحمل فیض کثیر ندارد فیض کثیر نمی دهد. پس توجه میکنید مطالبی که دیروز گفتم درسته، همه قابلیت ما رو، قابلیت ما در حالت مختلفه و خدا هم طبق همین قابلیت نظامش رو اداره میکنه، اما چون حکیمه باید بر طبق قابلیت اداره شود نظام. پس قهرن نظام میشه نظام احسن. لولا این حکمت و اون صفاتی که باعث می شوند که حتما این وضع صادر شود، خداوند می توانست همه کار بکند، می شد همه کار بکند، ولی چون عرض کردم قدرت خالی نیست، قدرت حکیمانه است، قدرت یک موجود بسیطه، بنابراین این قدرت به یه چیزهای خاصی تعلق می گیره به خاطر حکیمانه بودنش. قهرن اگر چیزی لایق نبود، لایق فیضی نبود، فیض رو به او نمیده، یا اگر لایق فیض بلا واسطه نبود، بلا واسطه بهش نمیده، بل واسطه بهش میده. همه اینا داره رعایت میشه. چرا رعایت میشه؟ چون حکیمان است. پس آنچه که دیروز گفتم با آنچه امروز میگم تناقض نداره. دیروز عرض کردم که لیاقت ها مختلفه و وسائط لازمه، ولی خداوند با لحاظ قدرت تنهاش میتواند هیچ کدوم از اینا رعایت نکنه، ولی به لحاظ حکمتش که هیچ وقت از اون جدا نمیشود حتما رعایت میکنه. وقتی رعایت کرد پس واسطه در فیض قرار میده و قرار میده و نمیشه هم قرار نده، چون حکمتش این اقتضا رو کرده. همونطور که میگیم نمیشه ظلم کنه، میگیم نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه که بدون واسطه خلق کنه. اجبار به این صورته، نه اجبار به معنای محدود کردن قدرت. دیروز که داشتیم توضیح میدادیم اجبار به معنای محدود کردن قدرت رو مطرح میکردیم، نفی میکردیم، اما الان داریم اجبار به معنای حکیم بودن رو مطرح میکنیم، اونو دیگه نفی نمیکنیم. اجبارم کلمه غلطیه ها، نه مجاز، اصلا غلطه. من دارم توضیح میدم مطلب روشن بشه. حالا بگید ایجاب، خود آقایون گفتن ایجاب، اجبار غلطه، اجبار یعنی کسی از بیرون تحمیل کنه، ایجاب اینطور نیست. حالا ایجاب یه مقدار متحرتر از اجباره، هرچند اونم خیلی استعمالش راحت نیست، از باب ناچاری ما استفاده میکنه. نه با صرف حکمت اثبات نمیشه، عرض میکنم ما چیزای دیگه هم داریم، مقدمات دیگه هم داریم. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه که قاعده الواحد حتمی الجریان بشه، یکیش حکمته، یکی دیگه هم بساطته.
یکیش حکمته، یکی در عرض هم هم
چی در عرض هم؟
یکیش حکمت، یکیش
بساطت. نه در ازم دارم توضیح میدم، ولی بساطت و حکمت که اینا، بساطت و حکمت و قدرت و همه این همه.
نه من دارم اینکه حکمت صرفا اثبات میکنه که باید واسطه ای باشه، اما اینکه مثلا در صادر اول یکی باشه یا دوتا باشه، چون قاعده حکمت در غیر از صادر اول واسطه رو اثبات میکنه، اما در خود صادر اول باشه.
چرا حکمت از همون اول شروع میکنه، از همون صادر اول شروع میکنه. اینطور نیست که صادر اول غیر حکیمانه خلق بشه بقیه حکیمانه. از همون اول حکمت میاد، منتها ما تشخیص ممکن ندیم، ما از طریق بساطت داریم تشخیص میدیم. ولی حکمت خدا اقتضا میکند از اول تا آخر همینی که هست باشد، یعنی واحد باشد. اما حالا ما نمیتونیم از طریق حکمت اثبات کنیم واحد باشه، از طریق بساطت اثبات میکنیم. این به خاطر اینکه ما نمیتونیم. ما میگیم خداوند بسیط است، اجزای متعدد ندارد تا با هر جزئی خلقی کند. بنابراین چون بسیط است از او واحد صادر میشود، بعد به توسط واحد بقیه موجودات میان. چون خدا منقسم الحقیقه نیست، چون بسیط است، پس قاعده الواحد شد قاعده الزامی، نه قاعده همینطوری که شد شد، نشد نشد. خب حالا برگردیم ببینیم با وجود این که الان فلاسفه حکم کردن به این که لازم است قاعده الواحد اجرا شود، هم به خاطر وساطت خدا هم به خاطر حکمت خدا، آیا باز دارن با روایت مخالفت میکنه یا نه؟ دیروز گفتیم که اگر به قدرت توجه کنیم مخالفتی نیست. الان ما داریم به قدرت توجه میکنیم به علاوه حکمت و به علاوه وساطت، و نتیجه این توجه همون اینه که قاعده الواحد بشود قاعده الزامی. آیا این با روایات مخالفت دارد یا نه؟ هرچند این بازم مخالفت نداره، چون روایات نگفتن که غیر از این میشده، گفتن خدا این چنین عمل کرده. در مورد اون طرفش ساکت بودن. حالا ما داریم بیان میکنیم که اون طرفش نمیشه، روایات هم نگفته اون طرفش میشه، خدا این رو انتخاب کرده. حالا این مطلبم عرض کنم، خدا این رو انتخاب کرده. آیا کلمه انتخاب دلیل چیه؟ خدا با حکمتش و بساطتش این رو انتخاب کرده، درسته؟ الزاماً انتخاب کرده، این غیر از این نمیشد. بازم صدق میکنه کلمه انتخاب. میتونیم بگیم خداوندی که به لحاظ قدرتش میتوانست این چنین باشد، به لحاظ حکمتش و به لحاظ بساطتش این فرض رو انتخاب کرده، بازم صدق انتخاب میکنه. پس باز هم میتونیم بگیم فلاسفه با روایت مخالفت نکردند. این تمام مطلب است، ولی من یه حاشیه ای رو زمینه کنم. ما در حد فهم خودمون داریم میگیم فلاسفه با روایت مخالفت نکردند. باز اگر ائمه ما علیهم السلام یا انبیاء علیهم السلام یا خود خدا آمدن فلاسفه رو مؤاخذه کردن و گفتن اشتباه کردیم، ما میگیم اشتباه کردیم. ما در حد فهم خودمون داریم حرف میزنیم و غیر از اینم دیگه راهی نداریم. یعنی خدا بیش از این به ما نداده، هرچی هم بخواد حرف بزنه، اگه بخواد دقیق حرف بزنه، آخر سرش به همین جایی میرسه که ما رسیدیم. مگر یه ابزار دیگری خدا بهش در اختیارش بذاره، وقتی یه چیز دیگه بگه. میخوام عرض کنم فلاسفه این چنین گفتن، اگر درست گفتن که هیچ، اگر هم غلط گفتن راه دیگه نداشتن. فقط میتونیم بهشون بگیم که از اول بی خود وارد شدید و ظاهرا منعی از ورود هم نداشتند. همین دیگه عرض میکنم، اگر یه وقت مؤاخذه کرد یعنی گفت اشتباه کردید، منظورم از مؤاخذه اشتباه است. اگر یه وقت خداوند به فلاسفه گفت اشتباه کردید، ما به اونها میگیم اشتباه کردی، اگر هم خودمون هم جزش باشیم خودمون هم اعتراف میکنیم که اشتباه کردیم. پس اون چی که الان عرض شد به صورت این است و جزی نیست گفته نشد، بلکه به صورت اون چی که ما میفهمیم گفته شد. بازم توجه کنید علم مسئله رو باید به خود خدا واگذار کرد، اون چی ما میفهمیم اینه. این تمام بحثی بود که ما تونستیم در قاعده الواحد مطرح کنیم، و قاعده الواحد رو تا خیلی حدود زیادی از اشکالات من متحرک کردم. اشکالات دیگه باقی مونده که اونا رو خود خواجه مطرح میکنه، ما میرسیم میخونیم جواب میدیم. خب حالا بریم سراغ متن. بعد از این که این توضیحات خارجی داده شد، بریم سراغ متن. در عبارت مرحوم خواجه میفرماید که مصنف میخواهد بیان کند که واحد حقیقی از این جهت که واحد است، فقط واحد رو می آفریند. قید من حیث هو واحدون در عبارت خواجه آمده و قید دقیقیه. و همچنین واحد حقیقی گفته، این هم دقیقه. آیا این قاعده الواحد منحصر به خداست؟ در غیر خدا مجرا نداره؟ یا در غیر خدا هم جاری میشه؟ صدر رو میگه مخصوص خداست، چون واحد حقیقی کسی جز خدا نیست. خواجه میگه هر موجودی من حیث این که واحد است، این قاعده در موردش جاری میشه. ممکنه موجود موجود متعدد باشه، موجود دارای اجزا باشه، دارای قوا باشه، دارای ابزار باشه، ولی من حیث هو و واحدان قاعده در بارش اجرا میشه. همین حیث هو و واحدان میشه واحد حقیقی. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، قوای متعدد داره، اجزا متعدد هم داره، ابزار هم در اختیارشه. این همه کسرات همراه انسانه. خب انسان میتونه با این همه کسرات افعال زیاد صادر کنه. اما من حیث هو و واحدان ملاحظش کنید، یعنی انسان به حیث این که مثلا چشم دارد، به حیث این که چشم دارد که فقط این قوهش ملاحظه بشه، یعنی باصره دارد، به این حیث ملاحظه بشه، این فقط یک کار میتونه انجام بده، به شرطی که آلات نباشه. یه وقت آینه گذاشته جلوش، هم آینه رو نگاه میکنه همون شیء، خب این دوتا میبینه، یکی به وسیله چشمشه، یکی وسیله آینه. اما نه، ابزاری نباشه، انسان بقیه اجزاش هم کنار بذارید، فقط یک قوهش کار کنه، اون قوهش هم یه جوری بهش وحدت بدید، به طوری که مثلا تعدد دید نباشه، فقط یک بار ببینه، این یه شی میبینه، بیشتر نمیتونه ببینه. با تمام این قویدی که دارم عرض میکنم، من هی صحبه واحدون، واحد به معنای حقیقی کلامه، این جزء کار نمیتونه انجام بده. قاعده الواحد در مورد این اجرا میشه. اون تا صدر رو میگه عملا نداریم، عملا نداریم که یه موجودی باشه فقط از اون نیروی واحدش استفاده کنه و هیچی دیگه نباشه، چون بالاخره موجود متکثر داریم. این موجود متکثر ولو از نیروی واحد داره استفاده میکنه، اون نیروی دیگه به یه جوری داره تأثیر میکنه، پس واحد واحد نیست. اونی که دیگه واحد حقیقی است خداست. پس نتیجه این شد که قاعده الواحد در مورد خدا جریان داره، در مورد غیر خدا با این توضیحاتی که داده شد جریان پیدا میکنه، اگر تونستیم کامل کنیم توضیحمون رو، اگر نه که هیچ. عقل اول هم نمیتونه، عقل اول هم متکثر، اتفاقا ازش کثرات صادر میشه. البته گفته میشود عقل اول به حیث مثلا وجودش میشه بسیط و منشأ یک بسیطی دیگر میشه، اون میشه باز من حیث و واحدون داریم عمل میکنه. علی حال این اگه من حیث و واحدون عمل کند، قاعده واحد در قاعده الواحد در بارش اجرا میشه. اگه بخواد با کسرات وارد بشه، نه، قاعده الواحد جاری نمیشه. در مورد خداوند دیگه اگر نداره، قاعده الواحد جاری میشه. در مورد ماها اگر به حیث وحدتمون بیاییم، قاعده الواحد جاری میشه، و الا نه. در ما اگر گفته میشه، تفصیل داده میشه، در مورد خدا تفصیل داده میشه که خدا واحد حقیقی است، حقیقتاً واحده دیگه، من حیث و واحدون نیست. بله، اون ممکنه واسطه در فیض کنارش بذارید، اون وقت میشه کثیر، منشأ کثرات میشه. واسطه در فیض، عقل اول، عقل ثانی، همون وسایطی که تعیین شدن، حالا تعیینشون درست یا تعیینشون غلط، بالاخره ما میگیم وسایط در فیض هستن، تطبیقاتشون ممکنه درست نباشه، ولی بالاخره واسطه در فیض داریم. اگه این واسطه در فیض رو کنار خدا قرار بدید، خدا دیگه اون فعلش از واحد دیگه صادر نمیشه، میخواد از متعدد صادر میشه، و اشکال نداره که این فعل متعدد متعدد بشه. یوریدو صفحه 122 هستیم، سطر 15 هم یوریدو مصنف خصوصیت واحدیت داره، یعنی چی؟ واحد در خداوند هست، در غیر خداوند هست، منتها در خداوند واحد بی شائبه است، در ما واحد با شاهده، در خدا واحد حقیقی، در ما غیر حقیقی، در خدا واحد حقیقی، در ما عددی.
یعنی خدا غیر حقیقی خلق میکنه؟
خدا واحد خلق میکنه. حالا چطوری اون واحد متعدد میشه اینو قرار شد توضیح بدیم، قرار شد در همین فصل توضیح بدیم و مفصل ترشو در نمتی ششون میشه مطرح کنیم. یورید و بیان این که واحد حقیقی لا یوجب من حیثه و واحدون، قید حیثیت رو توجه کنید، از این جهت که واحد است لا یوجب الا شیئن واحدن بالعدد، بالعدد یعنی به شخص، واحد واحد بالعدد میسازد، نه واحد به نوع. واحد به نوع که در واقع کثیره، واحد بالجنس که کثیره، واحد بالعدد میسازد، یعنی واحد به شخص، یعنی یک شخص رو میسازد، اونم یک شخصی که باید واحد باشد، ولی اگه اون متکثر باشه باز لازم میاد که از این واحد کثیر صادر شده باشه. پس باید عقلم واحد باشه. چطوری واحد است، چطوری متعدد میشود، اینا بیاناتی است که بعدا باید داشته باشی. فعلا ما ثابت کردیم که از واحد باید واحد صادر شود، اما حالا اون واحد کیست و چجور واحدی است، اینا بحثای بعدی ماست. قاعده فعلا به این جور تطبیقات توجهی نداره. و که انهاز الحکم قریبون من الوضوح، این حکم که انهو بدیهیه، مقدماتش باید خوب فهمیده بشه، متصوراتش باید تصور بشه، ولی بعد از تصور تصدیقش قهریست، همه تصدیقش خواهند کرد. و که انهاز الحکم قریبون من الوضوح، و به همین جهت است که معنون کرده مصنف فصل را به تنبیه و سمه، یعنی علامت نهاده. ما برای این که راحت تر معنا کنیم میگیم معنون کرده، معنون کرده فصل رو به تنبیه. خب اگر حکم قریب من الوضوحه، کل متکلمین چرا مخالفت؟ در بین فلاسفه مثل فخ مخالفه، اینا چرا مخالفت کردن؟ میفهمد و این نما کسرت مدافعت و ناسعیه، مبارزه مردم با این حکم کثیر شده، یعنی کثیرن با این حکم مبارزه کردن. اصلا هم حکمیست که تقریبا غیر فلاسفه باش مخالفن. چرا مخالفن؟ لإقفالهم عن معنى الوحدت الحقیقیه، معنای وحدت حقیقی براشون روشن نشده. اونا وحدت رو ملاحظه کردن، منتها رفتن وحدت در خودمون رو ملاحظه کردن، که وحدت در خود ما مشوبه، مشوبه با کسراته. وقتی دیدن ما با این که واحدیم، وقتی وارد یک کار میشیم چند تا کار میتونیم انجام بدیم، دیگه توجه نکردن که ما به حیث وحدتمون وارد کار نشدیم. درسته به ظاهر به حیث وحدت وارد شدیم، ولی قبای دیگه هم یه جوری به کار گرفته شدن، اونام دارن فعالیت میکنن، ما مجموعه رو داریم به فعالیت وامی داریم. خب یه اثر مرکبی یا یه اثر متعددی صادر میشه. اگر واحد به ما هو و واحدون که بشود واحد حقیقی وارد کار شود، نتیجهش جز اثر واحد نخواهد بود. اینا متوجه این مسئله نشدن که واحد حقیقی رو ملاحظه کنن، بعد حکم رو همین واحد حقیقی ببرن. اونا حکم رو بردن رو واحد غیر حقیقی، واحدی که به ظاهر واحد است در باطن کسی است. وقتی دیدن حکم جواب نمیده، فکر کردن حکم غلطه، متوجه نشدن که تطبیق خودشون غلطه. توجه کنید تعبیر به اغفال تعبیر جالبیه، نمیگه لقفلت، میگه لاغفال. میخواد بفهمونه مطلب اینقدر بدیهیه که اون کسانی که قفلت کردن خودشون مقصرن، خودشون خودشون رو غافل قرار دادن، و الا اگر رها میکردن قواعد باطله رو در ذهنشون رسوخ نمیدادن، به این روز نمیافتادن که غافل عمدی بشن. اگر متکلمین اون قواعد باطلی رو که در کلامشون مطرح کردن مطرح نمی کردن و به اون قواعد معتقد نمی شدن، غافل از وحدت حقیقی نمی شدن. اینا خودشون خودشون اغفال کردن، یعنی به اختیار خودشون دوباره غفلت کردن. این تعبیر اغفال در اینجا به نظر می رسه که بی‌مناسبت نیست، یعنی خواجه اونطور نیست که قلم از دستش در بره، همه چیز رو حساب می نیست. و تقریر رو استدلال رو می خوام بیان کنیم. خواجه استدلال دو جور بیان میکنه، یکی مختصر که به اون تفصیلاتی که در کلام ابن سینا آمده احتیاجی نباشد، و بار دیگر با تمام تفاصیلی که ابن سینا استدلال مطرح کرده مطرح میکنه. بار اول مختصر و میگه تا همینجا که رسیدیم تمام شد، احتیاج به اون زوائد نیست. البته ابن سینا هم اون زوائد رو به خاطر دقت مسئله آورده که اگه نمی آورد باز بالاخره شبهه میشد، سوال میشد، ناچار بود در جواب اون مطالب رو بگه. حالا قبل از این که سوال بشه از اول خودش گفته دیگه، نذاشته سوالی پیش بیاد. تقریر دلیل این است که هر علتی که میخواهد معلولی را به وجود آورد با حیثیتی که مربوط به علیتش هست اون معلول رو به وجود میاره. حالا اگر علیتش این ذاتش باشد گفته میشود با حیثیت ذاتش، اگر علیتش غیر ذاتش باشد گفته میشود با حیثیتی که غیر ذاتشه. یه چیزی ذاتش علته، یه چیزی نه، حیثیتی رو باید کسب کنه تا بتونه علت باشه. مثلا ما اگر بخواهیم یه حرف کاملی، یه قاعده کاملی رو توضیح بدیم باید بریم یاد بگیریم، باید بریم توضیح بدیم. حیثیت ذاتمون کافی نیست در القاء این مطالب و بیانات، احتیاج به ذم ضمیمه داریم که علمه. اون وقت اگر کسی تونست خوب حرف بزنه، تونست خوب مطلب رو توضیح بده، گفته می شود که عالم است. این حیثیت علم به عنوان یه صفت باید اضافه شود به این فاعل تا این فاعل بتواند چنین بیانی رو القا کند، فاعل این بیان شود. این در این صورت احتیاج هست به ذم ضمیمه. پس گاهی ذات عمل می کند، گاهی ذات با یک خصوصیت و صفات عمل می کند. علی حال باید یه حیثیتی داشته باشد تا با اون حیثیت بتواند علت شود، حالا چه اون حیثیت این ذاتش باشد چه زایده بر ذاتش باشد. پس هر موجودی بخواهد علت شود با چیزی داشته باشه، این روشنه، و الا نمیتونه علت بشه. مطلب بعدی، اگر خواست علت این چیز شود حیثیت مناسب رو باید داشته باشه، علت چیزی دیگه هم بشه برای اونم حیثیت بشه. حالا اگر علت دو چیز شد، مفهوم این که علت شده است برای الف مغایر می شود با مفهوم این که علت شده برای ب. ما از این علیتش دو چیز می فهمیم، لااقل به خاطر مضاف الیه، علت الف بودن یه مطلبه، علت ب بودن یه مطلبه. حالا بفرمود کلمه علت دوتا نیست، مضاف الیه دوتاست، کافیه. مضاف الیه دوتا باشه حیثیت دوتا می شه، مفهوم دوتا میشه. خب اگر مفهوم دوتا شد واقع دوتا میشه. پس کسی که دوتا صادر دارد دوتا حیثیت دارد، ولی اون دو حیثیتش دوتا بودنشون مفهومی باشه. بعد چون مفهوم مطابق واقعه، پس باید گفت واقعا هم حیثیت متعدده. بنابراین اگر واحدی بخواهد دو تا معلول صادر کند، یا باید حیثیت ذاتش متعدد باشد، یا باید صفت متعدد داشته باشد، یعنی حیثیت بیرونیش متعدد باشد. علی حالن به نحوی ترش تعدد راه پیدا می کند، فما فرضناه واحدن سار متعددن. اگر علتی واحد فرض شود و بخواهد متعدد صادر کند، لازم می آید که خودش متعدد شود، یعنی اون علتی که واحد فرض شده متعدد بشود، و این خلف فرضه. خلف فرض باطله. پس صادر کردن دو معلول برای علتی که واحد فرض شده باطله. ایشون میخواد استدلال به همین اندازه کافیست. دیگه بگیم اون دو تا حیثیت ها جز ذات باشن، بیرون ذات باشن، اگر بیرون باشن یه جوری باید به جز ذات برگرد میدن. اون حرفایی که ابن سینا زد میفهمد دیگه اینها در استدلال دخالت ندارن، استدلال رو تقویت میکنن، کامل میکنن، ولی استدلال به همین اندازه که گفتیم به نتیجه مطلوب ما رو میرسونه. و تقریره ان یقال مفهوم کون شی به حیثیت بنه الف غیر از مفهوم کون شی به حیثیت بنه به هست. این عبارت رو که ابن سینا گفت خواجه خلاصه می کند. ای علیت شیء لأحدهما غیر علیته للآخر. علیت برای او با علیت برای این فرق میکنه. پس اگر یک موجودی دو معلول داشت، دو تا علیت دارد، یکی برای این یکی برای اون. این دو مفهوم متغایر بود و تغایر مفهومین هم دلالت میکند بر تغایر حقیقت این دو مفهوم، و الا دو مفهوم کاذب خواهند شد. دو مفهومی دو مفهوم قابل اعتمادن که حکایت از واقعیت خارجی بکنند. اگر دو تا هستند پس باید خارجشون هم دو تا باشه. فاذن حالا که مفهوم ها متعدد شد، اگر این شیئی که واحد فرض شده بخواهد مصدر متعدد شود، المفروض لیس شیء واحدا، المفروض یعنی اونی که فرض شد واحد و صادر کرد متعدد را، اونی که واحد فرض شد و متعدد را صادر کرد دیگه لیس شیء واحدا، بل هو شیئان، یا اصلا دو شیء یعنی مرکب از دو جزءه، او شیء موصوف به صفتین متغایرتین، یا اگر ذاتش واحده دو تا صفت متغایر داره، یعنی دو تا حیثیت بیرون ذات داره، یا دو حیثیت درون ذات داره که او را مرکب میکند و متعدد، یا دو حیثیت بیرون ذات داره که او را مرکب نمیکنه ولی موصوف به تو صفت میکند. علی حال متعدد میشود در حالی که قد فرضناه واحدا هازا خلقون، در حالی که ما این شیء رو واحد فرض کردیم، واحد فرض کردیم، حالا معلوم شد که واحد نیست متعدده. پس اگر واحدی از او متعدد صادر شود، همینطور که گفتیم خلف فرض لازم میاد، لازم میاد که واحد در اینی که واحده متعدد باشد. و هازل قد کافن فی تقریر هازل معنا، این مقدار کافیست در تقریر و تبیین هازل معنا، یعنی اینکه واحد منشأ واحد خواهد بود نه منشأ بیشتر. این معنا رو با همین تقریر میشود اثبات کرد، به بیش از این احتیاجی نیست، مگر اینکه بخواهیم دقیق تر حرف بزنیم، که مسینا چون خواسته دقیق تر حرف بزنه بیش از این باشه.